این نقشه جدید خصوصیاتی داره. من بعضی از خصوصیاتشو بگم به شما. این نقشه جدیدی که در این منطقه داره به تدریج حاکمیت پیدا میکنه چند تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش آمریکا زدایی یعنی چه؟ یعنی نفی سلطه آمریکا بر منطقه. معناش قطع رابطه سیاسی با آمریکا نیست، نه اینکه حالا ما توقع داشته باشیم یا تصور کنیم که دولت‌های منطقه قطع رابطه سیاسی بود. نه، رابطه سیاسی اقتصادی با همه دارن، با آمریکا هم دارن داشته باشن، اما دیگه سلطه آمریکا روز به روز رو به ضعفه. اینی که اونچه که آمریکا توی فلان کشور میخواست تحقق پیدا کنه در نفت، در سلاح، در ارتباطات گوناگون، اون دیگه به تدریج داره زائل میشه، مقدار زیادی زائل شده، بیشتر از این هم زائل خواهد شد. یک سیاستی رو آمریکا از سالها پیش دنبال میکرد که همون سیاست سلطه بر منطقه بود. وسیله عمده این سیاست هم حمایت از رژیم صهیونیستی بود، هرچه بتوانه او رو قوی کنه، دست و بال او رو باز کنه، دیگران رو تشویق کنه به اینکه با او ارتباط برقرار کنن. بعد این سیاست قدیمی است، البته مال ده ها سال پیشه، از یکی دو دهه پیش این سیاست رو تشدید کردن، رفتن سراغ افغانستان، رفتن سراغ عراق، با اشغال اینها میخواستن تسلط پیدا کنن. نتوانستن. امروز سیاست و جهتگیری در این منطقه آمریکا زدایی است. یکی از نشانه های واضح و بارزی که امروز جلوی چشم ماست همین طوفان اقصاست. این طوفان الاقصا بله علیه رژیم صهیونیستی است، اما آمریکا زدایی است. این حادثه تاریخ ساز به معنای واقعی کلمه، حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز بود، توانست جدول سیاست های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. جدول سیاست آمریکا رو در منطقه محو خواهد کرد. خصوصیت دیگر این تغییر نقشه جغرافیایی سیاسی منطقه این بود که آمریکا زدایی شروع شده. بعضی از کشورهایی که 100% تابع سیاست آمریکا بودن شروع کردن زاویه پیدا کردن با آمریکا، که میبینید دیگه، میشنوید، و این ادامه پیدا خواهد کرد. یک خصوصیت دیگر این است که در این منطقه دوگانه های جعلی و تحمیلی درست کرده بودن. این دوگانه ها به هم ریخت، دوگانه عرب و غیر عرب، دوگانه شیعه و سنی، افسانه هلال شیعی، یه حرف بی ربطی بود مطرح کردن، خطر شیوع شیعه در منطقه، اینا همه به هم ریخت. تو این قضیه طوفان الاقصا و قبل از طوفان الاقصا بیشترین کمک رو به فلسطینی ها کی کرد؟ شیعه ها کرد. شیعه لبنان، شیعه عراق، شیعه عرب، شیعه غیر عرب، این دوگانه ها به هم ریخت. به جای این دوگانه های تحمیلی یک دوگانه جدیدی بر منطقه حاکم شده، دوگانه مقاومت و تسلیم. امروز تو این منطقه این دوگانه مطرحه. مقاومت یعنی چه؟ مقاومت یعنی تسلیم نبودن در مقابل زورگویی و زیادخواهی و دخالت‌های آمریکا. تسلیم نبودن، این مقاومت. حالا بعضیا 100% مقاومت میکنن، بعضیا 80%، بعضی 50%. بالاخره جریان و حرکت مقاومت امروز در منطقه یه جریان واضحی است و در نقطه مقابلش تسلیمه که خفتبار ذلیل کننده ملت‌ها و دولت‌هاست. یک خصوصیت دیگری که این نقشه جدید منطقه ما داره، مسئله حل مسئله فلسطینه. مسئله فلسطین به سمت حل داره حرکت میکنه به توفیق الهی. حل مسئله فلسطین هم میشه یعنی تشکیل حاکمیت فلسطینی در همه سرزمین. ما طرحمون رو مطرح کردیم، طرح همه پرسی، همه پرسی از فلسطینی ها. البته اونایی که اشغالگرن اونا حقی ندارن، اما خود فلسطینی ها چه در سرزمین فلسطین، چه در کشورهای همسایه فلسطین، تو اردوگاه ها، چه در جاهای دیگه، هر جا هستن، چندین میلیون فلسطینی هستن، اینا میتونن نظر بدن. یک منطق دنیا پسند و قابل قبول و متمدنانه برای اداره فلسطین. حالا بعضیا میگن آقا خب اینی که شما مطرح میکنید رژیم صهیونیستی که قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. خب بله میدونیم زیر بار نمیره، اما زیر بار رفتن او در اختیار خودش که نیست، دست خودش که نیست. گاهی یه چیزی رو یک دولتی یک کشوری دوست نداره، اما بهش تحمیل میشه، ناچار میشه. اگر دنبال بشه این قضیه، که انشالله دنبال هم خواهد، اگر همین هسته های مقاومت اراده خودشون رو، عزم راسخ خودشون رو، خواست خودشون رو به طور جدی دنبال کنن، این تحقق پیدا خواهد کرد. داریم تردیدی نیست. پس بنابراین حل مسئله فلسطین هم یکی از خصوصیاتی است که این آسیای غربی جدید، غرب آسیای جدید انشاءالله به خود خواهد دید. اینی که حالا بعضی ها در دنیا، توی این سخنگویان دنیا راجع به مسئله نظرات جمهوری اسلامی درباره منطقه که صحبت میکنن، به دروغ میگن که ایران میگه که بایستی یهودی ها رو یا صهیونیست ها رو به دریا بریزن. نه، این حرف و دیگران یه وقتای قبلها کسایی از عرب ها گفتن، ما هیچ وقت نگفتیم اینو. ما کسی رو به دریا نمیریزیم. ما میگیم نظر، نظر مردم، نظر اون دولتی که با آراء مردم فلسطین تشکیل شد تصمیم گیری خواهد کرد درباره مردمی که اونجا هستن. از کشورهای دیگه اومدن، ممکنه همشون رو بگه بمونید توی فلسطین، ممکنه همه کما اینکه در بعضی از کشورهای آفریقا که بنده زمان ریاست جمهوری رفتم اونجا مبارزه کردن، پیروز شدن، انگلیسی ها اونجا حاکم بودن، بومی ها توانستن انگلیسی ها رو مغلوب کنن، اما همون انگلیسی ها رو نگه داشتن تو کشور خود، مصلحت دونستن نگه داشتن. اینا ممکنه نگه دارن، ممکنه واسه بگن نه بعضی برن یا همه برن، اختیار با اونهاست، ما هیچ وقت در این زمینه نظری نداریم. خب حالا این راجع به این مسئله یک کلمه عرض بکنم. این طوفان الاقصا، این حادثه مهم و بی‌نظیری که اتفاق افتاد، این هدفها رو نزدیک کرد، راه رو به سمت این هدفها نزدیک کرد، سهل کرد، کار بزرگی انجام گرفت. این طوفان رو رژیم صهیونیستی که اعصابش تیکه پاره شده بود، خواست با بمباران بیمارستان و مدرسه و جمعیت‌های مردمی و کشتن کودکان این طوفان رو خاموش کنه، نتونست و نخواهد توانست. این طوفان با این جنایت‌ها از بین نمیره. به خوندید دیگه تو روزنامه‌ها و مطبوعات و اینا دارید میخونید، بنده تکرار نمی‌کنم. به اهداف خودش، به هیچ کدام از اهداف خودش رژیم صهیونیستی نرسید. از روی عصبی بودن و عصبانیت بودن افتاد به جان مردم، اونم فایده‌ای نکرده و نخواهد کرد، بلکه بیشتر بی‌آبرویی براشون به وجود آورد. این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنند 5000 کودک رو شهید میکنند، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که در این نزدیک 50 روز اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال از رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلا در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن، همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی ساختن. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سالی دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد. خب حالا من عرایزم تمام شد، چند تا توصیه میخوام به بسیج بکنم. این توصیه هم به سازمان بسیجه، هم بعضی از اینها به یکایک افراد بسیجه. توصیه اول، بصیرت افزایی کنید، هم در خودتون هم در دیگران. بصیرت مسئله مهم نیست. توصیه بعدی، ابتکار عمل را در قضایای مهم شما به دست بگیرید، در زمین دشمن بازی نکنید. اگر بصیرت داشته باشیم میفهمیم که تو این قضیه نقشه دشمن چیست، طبق نقشه دشمن حرکت نمی کنیم، به تعبیر رایج در زمین دشمن بازی نمی کنیم. توصیه بعدی، امید به آینده رو هرگز از دست ندید. وسوسه ها در شما اثر نکنه. دلیل واضح بر این که باید جوان امروز همیشه امیدوار باشه اینه که کشورش در طول 40 چند سال همیشه تحریم بوده، همیشه در محاصره اقتصادی بوده، این همه پیشرفت کرده. ما در نه فقط حالا تسلیحات رو تلویزیونی شد و دیدن همه، در بخش‌های گوناگون کشور، در خدمات، در ایجاد امکانات رفاهی برای بخش‌های مختلف مردم، در ارتباطات و اتصالات، در علم، در فناوری، در تولید، پیشرفت‌های فوق‌العاده انجام گرفته. این پیشرفت‌ها در حالی است که همه درهای پیشرفت و دشمن به خیال خودش روی ما بسته بود. تجارت ممنوع، صادرات ممنوع، واردات بسیاری از چیزها ممنوع. در این شرایط کشور پیشرفت، خوب این کشوری که اینجور پیشرفت میکنه جایی برای ناامیدی در این کشور وجود داره؟ همه کار شما میتونید بکنید، 100 برابر اونی که تا حالا پیش رفتیم شما میتونید پیش برید، اگر تو میدان باشید، اگر تلاش کنید، اگر کار کنید که میکنید. توصیه بعدی، از غرور بپرهیزید. مغرور نشید، هم تو که عرض کردم، این که ما انقدر خوبیم، انقدر عزیزیم، انقدر بسیجی هستیم، انقدر تعریفمونه میکنن، امام اینجوری گفته، دیگران اینجوری گفتن، این شما رو مغرور نکن. خدا رو شکر کنید که توفیق پیدا کردید، خدا به شما توفیق داده که بسیجی باشید. خدا رو شکر کنید، از خدا بخواهید که این نعمت رو از شما نگیره. توصیه بعدی، هرگز احساس عجز و ناتوانی از کارهای بزرگ نکنید. اگر ما در مقابل یک کاری قرار بگیریم که نمیتوانیم انجامش بدیم، اگر همت داشته باشیم، صبر داشته باشیم، تلاش داشته باشیم، قطعا علاج خواهد شد و این کار انجام خواهد گرفت. در مقابل کارهایی که علل اجاله نگاه میکنیم ببینیم نمیشه انجام داد، علاج همینه، همت بکنیم، صبر لازم داشته باشیم، شتاب زده نشیم و تلاش هم بکنیم، مطمئنن هر کار بزرگی رو میتوانیم انجام بدیم. احساس عجز هرگز نکنیم. توصیه بعدی، قبلا هم عرض کردیم، از کارهای نمایشی و ویترینی بدون محتوا پرهیز کنیم. بله، توی جعبه آینه و ویترین چیزایی میشه گذاشت، عیبی هم نداره، گاهی لازم هم هست، اما اون وقتی که یه چیز با معنایی باشه. توصیه بعدی، این صفتی و سمتی رو که به شما دادند، یعنی صفت بسیجی، سمت بسیجی، این امانت خدا نزد شماست، این امانت رو قدر بدونید، امین باشید، امین باشید، این امانت رو خوب حفظ کنید. توصیه بعدی، از دو قطبی های کاذب بپرهیزید. تو کشور هی دو قطبی درست میکنن، طرفدار زید، طرفدار امر، طرفدار فلان پک طرفدار حرفا چی؟ اون کسانی که مبانی شما رو، اصول شما رو، دین شما رو، انقلاب شما رو، ولایت فقیه رو، این چیزا رو قبول دارن برادر شما، حالا گیرم یه اختلاف طریقه هم با شما داشته باشه. یکی از چیزایی که انسان واقعا باید ازش شکوه کنه و گره کنه بعضی از اظهارات تو این فضای مجازی است، سر یه چیز بی خود، این به اون میبره اون به این میبره. پرهیز کنید، شما که بسیجی هستید نکنید. آخرین توصیه، در کنار نیروهای عملیاتی نیروهای طراح را هم جذب کنید. تدبیر، فکر، طراحی جلوتر از شجاعت و مردانگی مورد نیاز و احتیاج. با تدبیر حرکت بکن. آخرین عرض بنده هم این است که به خدای متعال توکل کنید. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا من انشاءالله همه شما رو محفوظ بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان رادیو ایران، شما شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای بودید در دیدار با بسیجیان.
دنیا سوت و کوره، دل عاشقا گرفته است، راه آسمون و بستن نفس شبا گرفته است. یه جوره دیگه نگاه کن تا ببینی آشنا رو، تو شلوغی خیابون بشنوی زنگ صدا رو. تاریکی شبها شد قبار چفیه هاشون تو تیای چشم دنیا. به کویر خشک و خسته کشیدن پای بهارو، به وطن ارزونی داشتن قله ها افتخارو. تورک محله هامون جاریه، خون حماسه، دنیا کوچه های ما رو به رشادت میشناسه. یادگاری از بهارن بچه های گل و بارون، واسه امنیت مردم پا فشردن تا پای جون. اونا آیه های صبحان توی تاریکی شب ها شد و بار چفیه هاشون تو کوتیای چشم دنیا، به کبیر خشک و خسته کشیدن پای بهار، به وطن ارزونی داشتن قله‌های افتخار.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
چیلر جذبی مهر است. تلفن 021-823-64.
مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمنو حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمنو حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دوم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چهار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 است. پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
به نام خدایی که همیشه و در هر حال کنار ماست. هموطن عزیزم، سلام و درود بر شما، شبتون بخیر باشه. در بخش شبانگاهی رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم و ممنونیم که برای پیمودن راه شبانتون رادیو ایران رو انتخاب کردین. این بخش تا ساعت 6 بامداد ادامه داره و ما امیدواریم که شما عزیزان هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید، فرصت کنید بشنوید برنامه‌های خودتون رو از رادیو ایران و امید داریم که بپسندید آنچه که تقدیم شما عزیزان میکنیم. از شما دعوت میکنم که تا لحظاتی دیگه شنونده اولین برنامه این بخش باشید که قصه شب هست که تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
قصه شب.
کد 360. نویسنده سهیلا خدادادی. با بازی و کارگردانی بهرام سروری نژاد. بازیگران: امیر منوچهری، مجتبی طباطبایی، سینا نیکوکار، محمد سعید سلطانی، مجید سهرابی، محمد شریفی مقدم. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی.